نماز نداره. باید عالم باشی به طهارت، حالا یا به علم وجدانی یا به استصحاب، و تو هیچ کدومشو نداره. این نظر مشهوره. فرق هم نگذاشتند که حالت سابقه علیهما را علی الحدث و طهارت رو بدانی یا ندانی. پس این قول اول که تفصیلی توش نبود. دو قول دیگه که تفصیله، یکی مال مرحوم علامه است که دیروز از خارج اول اونو گفتیم، یکی هم قول محقق اول و محقق ثانیه که در عبارت مرحوم شهید اول این اومده. دو تفصیل. این مفصلین یعنی محققین و علامه نظر مشهور رو در صورت جهل به حالت سابقه علیه ما قبول دارن. میگن اگر حالت سابقه علی الحدث و طهارت رو نمیدونی، مطلب همون است که گفته شد، مرجع عمومات ادله شرطیت وضوء برای مثلا نماز و طواف، استصحابین تعارض میکنه، تساقط، استصحاب دیگری هم نداری، مرجع عمومات ادله اجتهادی. اما اگر علم به حالت سابقه علیه ما داری، اینجا قبول نمیکنن نظر مشهور رو. علامه فرموده خود اون حالت سابقه علیه ما را استصحاب کن خودشو، که دیروز اول اینو گفته بودی که ایشون در اون یک سطح منده به مسائلو اشاره میکنه به این قول، و به هازا یظهر و ضعف القول به استصحاب الحالت سابقت علیه ما که قول مرحوم علامه است در دو سه تا از کتبش. فرمایش علامه اینه، دقت کنید، میفرماید اگر شما حالت سابقه علل حدث و طهارت معلومه را، معلومتین رو میدونید، به این نه شخص صبح که میخواست نماز بخونه، خب برای نمازش وضو گرفته بود، حالا ظهره، میدونه که از طلوع خورشید تا الان که ظهره، مثال یک دیروز میزدی، حدثی از تو سر زده و وضوعی کدام اول بود کدام دوم بود نمیدونی، ولی میدونی برای نماز تو وضو گرفتی. حالت سابقه علیه ما طهارته. فرمایش علامه اینه، در خود این حدث و وضوعی که از طلوع شمس تا ظهر یقین داری به ما، شک که در متقدم و متأخر ما داری، در خود این دو استصحاب تأخر حادث در هر کدام جاری بشود با دیگری تعارض میکند، تساقط میشه. بالاخره نمیدونی که آیا اول وضو بود بعد حدث تا محدث باشی، یا اول حدث بود بعد وضو تا متطهر باشی. پس یعنی چی؟ یعنی الان شک داری در این که طهارت داری یا نداری. برای نماز صبح که یقین داری طهارت، یقین سابق داریم به طهارت، شک لاحق داریم. فرض اینه که الان نمیدونیم آیا حدث اول بود طهارت دوم، تا طهارت برقرار باشه، یا اول حدث طهارت بود بعد حدث، تا طهارت برقرار نباشه، شک داری در این؟ خب یقین سابق داری، شک که در بقا استصحاب. این فرمایش الله استصحاب طهارت کن، استصحاب یقین سابق میخواد، شک لاحق میخواد. تو هم که داری این فشرده فرمایش مرحوم علامه است. اما خب تحلیلش فرصت نمیشه مطرح کنیم. آیا ایشون میخواد استصحاب فرد جاری کنه؟ فرد طهارتی که برای صبح محقق شده بود او رو میخواد جاری کنه در هنگامه ظهر، یا میخواد استصحاب کلی جاری کنه؟ اگر استصحاب فرد بخواد جاری کنه روشنه که غلطه، چون فرد و طهارتی که صبح واقع شد او یقین داریم به ارتفاعش یقین داریم، چون یقین داری از طلوع شمس تا ظهر وضوعی و حدثی سر زده، پس اون فرد منقضی شده قطعا، شک که در بقای او نداری، یقین به عدم او داری. میمونه این طهارت دوم که میدونی از طلوع شمس تا ظهر یک وضو گرفتی، اما قبل از حدث بود یا بعد از حدث نمیدونی. اینم که وضعیتش معلوم شد، تا نتونی استصحاب تأخر این طهارت دوم را جاری کنی نمیتونی حکم به طهارت کنی، و معلوم شد که نمیتونی استصحاب تأخر این طهارت دوم رو جاری کنی، چون معارض به استصحاب تأخر حدث از اون. اگر بخواد استصحاب فرد جاری کنه مشکلش روشنه. این فرمایش علامه. حالا احتمال هست نظر علامه به استصحاب کلی باشه، کلی طهارت. حالا آیا کلی قسم ثانی قسم ثالثه؟ اینا دیگه به نظر میاد طرح نشه بهتر باشه، بسنده بشه به همون مقداری که آورده ایشون. این مقدار که عرض کردیم در عبارت هست، به هازا یظهر و ضعف و ضعف القول به استصحاب الحالت سابقه، یظهر و ضعفش بل یظهر و بطلانش. این توضیح ای تیکه بود که دیروزم از خارج اینو اول گفته بودیم، اما فرمایش محقق و محقق اول و محقق ثانی اونام فرموده بودن که دیروز خوندیم حرف اونا رو، تا یشکلوی که مونده باید برای خوندن این باید اونو اجمالا توضیح بدیم. اونا میگفتن اگر علم داری به حالت سابقه اخذ کن به ضد حالت سابقه. در همون مثالی که زدیم برای نماز صبح یقین داری وضو گرفت، علم به حالت سابقه داری، سابقه علیه ما که طهارت از طلوع شمس تا ظهر حدثی سر زده، وضوعی سر زده. چون حدثی سر زده پس قطعا دیگه وضوع صبح نقض شده، او دیگه تبدیل شده به حدث. اما آیا حدثی که ناقض او بود قبل از طهارت دوم بود یا بعد اون؟ نمیدونید. پس طهارت دوم رو شک دارید نقض شده باشه؟ اینجوری بگید، چون بناس به ضد حالت سابقه عقص کنه. طهارت دوم رو شک دارید که آیا قبل بوده، قبل از حدث دوم یا بعد بوده، میخواد بگه شما بنا رو بگذارید برای اینکه این طهارت دوم قبل بوده، حدث بعد بوده. خب روشنه که اشکال میشه چرا عکس نمی کنید. اگر بدانید طهارتین، طهارت صبح و طهارت دوم پشت سر هم بودن، حدث بعد هما بود، این ناقض هر دویه. اگر عکسشو بدونید که این طهارت دوم بین طهارت اول و حدث نبوده، بلکه بعد بوده، مؤخر بوده، الان محکوم به طهارت، که در یشکلو میگه. ببینید عبارت از ربما، ببینید ربما قیل به انه یأخذ ما علمه به حاله ضد ما علمه. اگر علم دارد اون متوزی عقص میکند با علمش به حال خودش، عقص میکند ضد ما علمه سابقا، لانه این کان متطهرا قبل از این دوتا، فقط علم انتقاض اون حالت، اون طهارت نقض شد. اما خود این ناقضم نقض شد نمیدونی. و شک فی ارتفاع ناقض، این حدثی که او رو رفع کرد طهارت صبران، آیا خودشم رفع شد؟ نمیدونی، استصحابشو بکن. شک دارد در ارتفاع خود ناقض به خاطر جواز احتمال تعاقب طهارتین، جواز به احتمال تعاقب طهارتین در نتیجه حدث دیگه نقض نشده. و این کان محدثن، اگر قبل از این دو محدث بود، فقط علم انتقاله انه به طهارت، این طهارت ناقض اون حدث اول بود، حدث قبل هما. حالا این طهارت ناقض حدث اول خودش نقض شد یا نشد؟ و شک فی انتقاض این طهارت به حدث، چرا شکم؟ لجواز تعاقب الحدثین یا احداث، این احتمال وجود داره، قهرن در نتیجه میگیم متطهره. ولی یشکلو به ان المتیقن حین ازن ارتفاع الحدث سابق، ولی میدونیم حدث سابق رفت شده، طهارت سابق رفت شده، اما لاحق چی؟ در لاحق تعارض اصلینه. اما لاحق حدث بعدی المتیقن وقوعه فلان، و جواز تعاقبه لمثله، این حدث لاحق احتمال دارد متعاقب باشد. اولا توجه دارید این یشکلو اشکال بر این و امکان محدثن، اینو میگه دیگه او یکم وضعیتش معلوم میشه. یشکلو بر این و امکان محدثن فقط علم انتقاله انه به طهارت، بر اینجاش اشکال میکنه که برای قسمت اولش هم اشکال به همین روال دیگه. متیقن ارتفاع حدث سابق علیهما است، اما حدث بعدی المتیقن وقوعه فلا. گفته بودید لجواز تعاقب الحدثین و جواز تعاقبه لمثله متکافئون لتأخره، احتمال تعاقب حدثین میدید. یعنی چی؟ یعنی طهارت بعد الحدث ثانی بوده، اول حدث، بعدم حدث، بعد طهارت. خب احتمالم میدید اکثر متکافئون لتأخر الحدث، حدث ثانی از طهارت، ولا مرجحا، مرجحی برای احد الاحتمالین ندارید. و این یعنی تعارض و تساقط. خب این فرمایشم پس که عکس کنیم به ضد حالت سابقه، متحد الاشکال با فرمایش علامه که از خارج توضیح داریم. نعم کرد کردیم دیروزم توضیح اون که در بالا داشت، ان لم یستفد من الاتحاد و تعاقب حکما آخر، توضیح و تیکه است. و خود شهید هم میگه این نعم ایشون و اون ان لم یستفد بالا، اینا خروج از بحثه، خروج از بحثه، تخصصا نباید این قسمت رو مطرح کنه. یک استثناء نیست، یک تخصیص نیست، یک ذکر یک مطلبی خارج از بحث. ما بحثمون کجا بود؟ جایی که وضوعی گرفته بود، حدثی سر زده، هرچی فکر میکنه فکرش به جایی نمیرسه، که آیا اول وضوع بود بعد حدث یا عکس. همه مطالب مال اینجا بود. نعم استدراک از اصل بحثه، اشاک و فیهما، اشاک و فیهما محدثون. حالا نعم مخواد بگه هست، مخواد بگه یک جا هست که شاک فیهما لیس به محدث بل متطهر، بعد جواب میده که اصلا شاک نیست. کجاست که لیس به محدث بخواد با نعم استدراک کنه؟ میگه جایی که از راه قرائن وضعیت رو بتونه معلوم کنه. مثلا این شخص عادتش بر اینه که هیچ وقت نمیگذاره بی وضو باشه، از خواب که پا میشه میره وضو میگیره. اگر باز این وضو نقض شد به بول، باز میره وضو میگیره. عادتش بر اینه دائم الوضو است به اصطلاح. نمیگذاره حدثی به حدثی وصل بشه و بین هما وضو نداشته باشه، وصل حدثی به حدث دیگری، عادتش بر این. خب اینجور کسی حالا صبح وضو گرفته، تا ظهرم حدثی از او سر زده و وضوی گرفته، وقتی فکر میکنه این مبناشو که عملا بهش ملتزمه به این توجه میکنه، خب یقین پیدا میکنه که الان محدثه، چون هیچ وقت نمیگذاش حدثی به حدثی وصل بشه. پس این وضوعی گرفتی بعد از حدث اول بوده، بین الحدثین بوده، الان محدثی. یا به نحو دیگری باز تصویر میکنه که الان متطهره. خب اینجور موارد رو که با نعم طرح میکنه، خود شهید هم داره که این خروج از بحث، این که دیگه شاک نیست، این شاک بود، الان که شاک نیست، بعد از تأمل شک رفع بشه. حالا نمونه هایی که بعد از تأمل شک رفع میشه رو در این نعم ذکر کرده که در اون ان لم یستفد من الاتحاد و تعاقب حکما آخر، اجمال همین رو گفته، اگر استفاده نکند این شاک از اتحاد، یعنی وحدت الوضو و وحدت الحدث و تعاقب، و تعاقب یعنی کون واحد من هما معینا عقیب الاخرا عقیب الاخر علا نحو خاص، که این تفاصیلشو اینجا میگه. اگر از اینا حکم دیگر رو استفاده نکند، حالا چجور میشه از اینا استفاده بکند؟ در این نعم آورده عبارت، ببینید نعم، لو کان المتحقق طهارتن رافعه و قلنا به ان المجدد لا یرفع او قطع به عدمه، دقت بکنید، او قطع به عدمه. الان میخواد مثال بزنه برای جایی که بعد از تأمل متیقن به طهارت میشه، شکش میپره، شک در تقدم و متأخر حدث و طهارت که داشت تبدیل بشه به علم به طهارت، تبدیل میشه به علم به تقدم حدث بر طهارت، تأخر طهارت، پس قهرن میشه الان متطهر. خود مثال برای اینجا بزن، میگه این وقتی فکر میکنه ظهر از صبح حدثی از او سر زده و وضوئی نمیدونه کدام مقدم کدام مؤخر، الان که فکر میکنه یادش میاد که وضوئی گرفت رافع حدث بود، خب دیگه پس یادش اومده دیگه، پس شک نداره. وقتی یادت بیاد هنگام وضو نیت رفع حدث کردی، وضوی رافع بود، پس دیگه یقین داریم این که طهارت مؤخر بوده، شک از بین میره. دقت بکنید، تو پرانتزی مطلب رو توجه بکنید، بحثیه بین فقها آیا وضوی تجدیدی رافع حدثه یا نه، یعنی چی وضوی تجدیدی رافع حدثه یا نه؟ خب معلوم رافع حدث نیست، چون رفع الحدث منتفی به انتفاع موضوع حدثی نبوده بخوای رفع کنی. کسی وضو داره باز دوباره میره وضو میگیره، خب مشروعه دیگه، الوضو و علل وضو نور و علا نور داریم در روایات، مشروعیت داره. خب پس حدثی نیست که بخواد وضو تجدیدی حدث رو رفع کنه، وضو تجدیدی لیس رافعا للحدث و این لیس سالبه به انتفاع موضوعه، حدثی نیست که بخواد رفعش کنه. پس یعنی چی این اختلاف؟ که آیا وضوع تجدیدی رافعه یا نه؟ منظور چیه؟ منظورشون اینه، اگر کسی خیال میکرد وضوع داره، معتقد بود وضوع داره، الان هم رفت دوباره وضوع گرفت، قهرن این به نظر خودش وضوع تجدیدی گرفته، قهرن قصد رفع حدث نمی کنه چون حدث نیست، بعد یادش میاد که وضو نداشت وضو گرفت. اینی که میگن وضو تجدیدی رافعه یا نه مال اینجاست، آیا این وضو کفایت میکنه یا نه؟ تو موقع وضو معتقد بودی این وضو تجدیدیه و طبیعتا قصد رفع حدث اصلا از تو متمشی نمیشه، چون قصد یک چیزی نیست که بگیم حالا قصد کرده مگه متمشی میشه، حدثی معتقدی نیست، چطور قصد رفع حدث میکنی؟ بعد یادت میاد که حدث بوده، بحث بین فقها این وضو به درد میخوره؟ این وضوع که به عنوان وضوع تجدیدی بود، حدث موجوده فی الواقع را که او وقت متوجهش نبودی حالا متوجه شدی رفع میکنه، میشه با این نماز بخونی یا نه؟ اختلاف مشهور میگن بله، میگن رافع حدث، سرش هم اینه که مشهور در وضوء قصد رفع حدث رو اصلا لازم نمیدونن، که قبل ها بحث شو کردیم، قصد رفع حدث رو لازم نمیدونن. حالا اینم قصد رفع حدث نکرده، خب قصد نکرده لازم هم نبوده بکنه، اگرم علم به حدث هم داشته باشی قصد رفع حدث نکنی، بازم وضوء مؤثره برای رفع حدث. مشهور قائل به اینه، اونایی که قصد رفع حدث رو لازم میدونن قهرن این وضوء رو کافی نمیدونن، میگن این وضوء وضوء رافع حدث نیست، چون وضوء رافع حدث باید قصد رفع حدث درش بشه. این یک اختلافیه که عرض کردیم، حالا تو پرانتز در نظر بگیرید. حالا مطلب اینه، میگه اگر کسی در اون بحث مبناش اینه که وضوء تجدیدی رافع نیست، مبنات اینه، یا مبنای مرجع تقلیدت اینه، تو هم مقلد اون، بالاخره معتقد به این که وضوء تجدیدی رافع نیست، الان که فکر میکنه یادش میاد اون وضوعی گرفت به قصد رفع حدث بود، خب پس نشون میده این وضوع تجدیدی نبوده، این وضوع بعد الوضوع نبوده، این وضوع بعد الحدث بوده، پس قهرن الان متطهری. این لم یستفد من الاتحاد و تعاقب حکمن آخر، یعنی این لم یزل شکه، اگه شکش برطرف نشه، خب اینجا که شکت برطرف میشه، خب خود شهیدم میگه اینا رو دیگه لازم نبود بگید، اصلا اینا خارج از بحثه، برای چی اینا رو اضافه میکنه اینجا که دیگه شاک که فیه ما نیست، عالم به تقدم حدث میشه، تأخر فرارت میشه، متطهر. نعم لو کان المتحقق طهارتا رافعه، یعنی وقتی که شک کرد کدام مقدم بود کدام مؤخر، تأملی کرد یادش اومد المتحقق اون چه که واقع شد طهارت رافعه بود، خب پس قهرن وضوء مؤخر بوده که این رافعه بوده. و قلنا به ان المجدد لا یرفعو، و مبنامونم این باشه که وضوع تجدیدی رافع نیست، تو هم الان فکر میکنیم بینه او وقت وضوع رو به عنوان رافع در نظر گرفتیم، نیت کردیم، پس نشون میده این وضوع تجدیدی نبوده، چون لو قلنا به ان المجدد لا یرفع باز شک برقراره، اینو اضافه میکنه و قائل بشویم که مجدد رافع نیست، پس معلوم شه وضوع تجدیدی نبوده دیگه، اگر یادت بیاد که این وضوعی گرفتی رافع بوده. او قطع به عدمه، یا نه یقین داری وضوع تجدیدی نبوده، یادت میاد قطع به عدم مجدد، یعنی یقین داری وضوع تجدیدی نیست، یا یعنی احتمال میدی وضوع تجدیدی باشه، یعنی حدث بشه مؤخر، وضوع قبل وضوع علل وضوع باشه، الان بشه محدث باشه. اگر چنون احتمالی میدی باید مبنات این باشه که وضوع تجدیدی رافع نیست، و حال اینکه تو قصد رفع کرده بودی، پس معلوم میشه وضوع تجدیدی نبوده، از این نتیجه میگیری وضوع تجدیدی نبوده، یا نه اصلا یقین داری نمیخواد صغرا کبرا درست کنی، یقین داری وضوع تجدیدی نبوده، او که میگه یعنی تو قبلی صغرا کبرا درست کردی رسیدید به این که وضوع تجدیدی نبوده، اینجا نه مستقیم یادت میاد که وضوی گرفتی تجدیدی نبود، قطع به عدم هی عدم تجدید، یعنی وضوی تجدیدی. اینجا توجه الحکم به طهارت فل اول، فل اول که یقین دارد قبل هما متطهر بوده، فل اول جایی که یقین دارد قبل هما متطهر بوده. کما انه لو علم عدم تعاقب الحدثین به حسب عادته او فی هذه السوره، این از خارج گفتیم، اصلا بناش بر اینه که هیچ وقت نگذاره حدثی به حدثی وصل بشه، هم دائم الوضوء به اصطلاح. و پس میدونه بین خواب دیشبش و بولی که حالا واقع شد بینهما وضوء داشته، پس حدث مؤخر بوده. اگر بداند عدم تعاقب حدثین را به حسب عادتش، یا حالا نه عادتش نه، در این یک مورد اینجوری بوده، او فی هذه سوره، یعنی در این مورد چنین بوده، حالا عادتش این نیست که دائم الوضوء باشه، اما امروز اینجور بوده که حدثین متعاقب نبودن، خب تحقق الحکم بالحدث فی الثانی، فی الثانی جایی که حالت سابقه حدث بوده، الا انه خارج عن موضع النزاع. خب پس دیگه نباید اینو طرح بکنید، خارج از محل بحثن، انه این ما ذکر در این نعم خروج از محل بحثه، چون بحث ما در شاک در تقدم و تأخره و این دیگه یقین داره به تقدم کدام تأخر کدام. بل لیس من حقیقت شک فی شیء، این دو مثال دیگه یقین داریم، شک نداریم، الا به حسب ابتدایی، بله شاک بود، اما خب شاک توجه داری، شاک اگر میخواد اصل جاری کنه، اصل عملی، یا میخواد بره سراغ عمومات ادله اجتهادی، اصل لفظی، اول باید فحص کنه. شک قبل الفحص مجوز نیست برای رجوع به اصول لفظی و اصول عملی. اصطلاحا میگم شک که در حکم قبل از فحص مجرای احتیاط، نمیتونی بری سراغ اصول عملیه براءت امثال ذلک، نمیتونی بری سراغ اصول لفظی. خب باید تحقیق کنه و بعد از تحقیق اگر به جایی نرسید وظیفه شک. در موضوعات هم تا قاعده جواز اجرای اصول رجوع به اصول عملی است، مگر موارد خاص. و به هازا یظهر، این میشه قول سوم که قول علامه است، که میگه اگر تفصیل میده به این نحوه که اگر علم دارید به حالت سابقه علیه ما، استصحاب خود او رو جاری کنید نه ضدشو. میگه با همین اشکالی بر قول اول به هازا، هازا رو برگردونید به اشکالی که بر این تفصیل محقق اول محقق ثانی شد، اشکالی بر تفصیل محقق این شد، با این ظاهر میشود ضعف قول علامه، قول به استصحاب خود حالت سابقه نه ضد او، بل یظهر و بطلانش، که این قول علامه است. حالا جوری که در حاشیه فرموده علامه در تذکره، در قواعد، در مختلف این فرمایش رو داره، در این سه کتاب تذکره، قواعد، مختلف. ولی خب مرحوم آجمال تو حاشیه اشکال کرده فرمایش علامه این نیست، مطلب رو در حاشیه مطرح میکنه، چون خود اینا رو باید توجه کرد آیا نسبت این مطلب به علامه درسته، واقعا علامه هم چه حرفی زده. حالا على القول به صحت الانتصاب. عرض کردیم مطلب ناتمامه، باز ناتمام بودنش هم رو استصحاب فرد بود. اگر استصحاب کلی قسم ثانی قسم ثالث خونده باشید ممکنه کسی استصحاب کلی جاری کنه، اما علی حال علامه جوری که برای آقا جمال حاشیه نقل کرده، علامه عبارتش اینجا آورده، نمیخواد اون رو بگه که شهید بهش نسبت میده. دیگه بحث مفصله، میگه ایشون بحث رو برده رو شک بدوی و روی صورت رفع شک. اگر خود حالت سابقه رو تعبیر میکنه استصحاب میشه، و استصحاب استصحاب لغویه نه استصحاب اصطلاحی، که دیگه از بحث خارجه مسائل رو انشاءالله بعد از تحصیل متمسته بگم.
شما عادت کردید
من دیر اون یکی به 5
دیر اینا چیه؟
یه لحظه لپتاپتو نبند بذار.
دیر اومدی که شما